اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما موضوع سخنمون بحث معرفت نفس بود. مقدماتی که در این رساله شریف الولایه طی کردیم تا جلسه پیش رسیدیم به بحث معرفت نفس این بود که این دین، دین شریف یا مثلا شریعت اسلام، یک ظاهری داره و یک باطنی. بعد گفتیم که این باطن از چه سنخی است و در فصل سوم هم بررسی کردیم که این باطن برای همگان قابل دستیابیه. در فصل چهارم بعد از ذکر یک برهان که در ابتدای فصل اومده بود که محتواش این بود که حقیقت الحقایق عالم خداست، علامه فرمودن که تنها راه رسیدن به این حقیقت راه معرفت نفسه. و در جلسه گذشته مفصلا از چند بخش از آثار ایشون مسئله رو بررسی کردیم. خلاصه سخن این شد که تنها راه دستیابی به معرفت نفس عبودیت، و عبودیت به معنی توجهه، و توجه تا زمانی که مخاطبش خود انسانه، این توجه به نفسه و توجه به حق تعالی نیست. اما وقتی جهت این توجه عوض شد، حق تعالی مقصود و مقصد و مرام انسان شد، اینجا عبادت در جایگاه اصلی خودش واقع میشه. به تعبیر دیگه ای که از کتاب شریف البیان بحث کردیم گفتیم که تنها راه رسیدن به حقیقت نفس و معرفت نفس دوام ذکره. دوام ذکر برای انسان حاصل نمیشه مگر هنگامی که انسان در وادی محبت قرار بگیره، و محبت لازمش توجه دائمی است. دوام ذکر، یه مرحله شو بکنم جا به جا گفتم، تنها راه رسیدن به معرفت نفس عبودیت. راه عبودیت دوام ذکر، راه عبودیت محبت، راه محبت دوام ذکره. اون وقت گفتیم این دوام ذکر حاصل نمیشه، چطور میشه انسان دائم الذکر باشه؟ تنها راهی که میشود دائم الذکر بود این است که انسان نسبت به یک موضوع دائم الذکر و اون خودشه. هیچگاه خود انسان از یاد خودش غافل نیست و هیچگاه از یاد خودش خسته نمیشه. هر چیزی انسانو خسته میکنه، هر فکری، هر مشغولیتی. تنها چیزی که انسان دائما بهش توجه داره خودشه و خودش هیچ وقت از یاد خودش غافل نیست و هیچ وقت از این ذکر دائمی خودش خسته نمیشه. منتها نقطه پرش بحث همین قسمت آخری که الان میخوایم عرض کنیم که مفصل گفتیم، نقطه پرش اینجاست که این انسانی که دائما به یاد خودشه یک لازمه لاینفکی داره که هرگز ازش جدا نمیشه و اون فقره. پس اگر کسی دائما به خودش توجه داشته باشه، اگر پرده غفلت مزاحمش نشه، فقر خودش هم مشاهده میکنه. درسته که فقر لازمه لاینفک انسانه، ولی یه مشکلی پیدا میشه، اون مشکل غفلته. انسان از فقر خودش غافل میشه. در یکی از فراسای المیزان هست که الان خاطرم نیست کدوم جلده، ولی علامه اونجا فرموده که تمام تلاش شیطان روی همین نقطه است. تمام تلاش تربیت دینی هم روی همین نقطه است. البته شیطان و تربیت دینی خواب پای هم در همه مراحل با هم هستن، از ریز و درشت اعمال. منتها بعضی از امراض هست که امول امراضه، بعضی از شفاها هست که شفای اصلیه. شما وقتی که سرما میخوریم به پزشک مراجعه میکنین، پزشک به شما شربت سینه هم میده برای اینکه سرفه نکنین، اما شربت سینه داروی اصلی معالج نیست. اون منشأی که باعث سرفه شده، مثلا عفونت، پزشک اول اونو معالجه میکنه، در طول اون عفونت هم برای اینکه انسان رنج نکشه یه شربت سینه هم به آدم میده که حالا مثلا سرفه آدم آزار نده. پس اون منشأ وقتی که معالجه میکنه، این آثارم معالجه میشه. در تربیت دینی نقطه اساسی معالجه اینجاست، در روش شیطان هم نقطه اصلی کار شیطان اینجاست. به تعبیر المیزان، شیطان تمام تلاشش اینه که به انسان بگه تو مستقلی و عالم دوربرت هم مستقلن، تویی که کارها رو پیش میبرید، فکر تو داره کار میکنه، تلاش توه، اندیشه توه، زحمت توه، کار توه که بهت روزی میده، فکر توه که مسائل برات حل میکنه، تربیت توه که جامعه رو تربیت میکنه. اما در تربیت دینی کاملا سخن چیز دیگری است. در تربیت دینی سخن این است که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. بله، سنگریزه ها رو تو پرتاب کردی. و ما رمیت از رمیت، بالاخره ما رمیت یا از رمیت؟ ما رمیت یعنی تو پرتاب نکردی، از رمیت وقتی که تو پرتاب کردی. چطور شد؟ بالاخره پرتاب کرده یا نه؟ یه نفی یه اثبات، میگه تو پرتاب کردی ولی تو پرتاب نکردی. این مثل این است که یه شخصی یه خیر بزرگی رو به یه واسطه‌ای به انسان برسونه، در اون واسطه میگه تو زحمت کشیدی ولی تو زحمت نکشیدی، اصل کار با اونه، واسطه که کاری نیست، که اون منبع فیض مهمه، منبع فیض آب پشت سده. بله، لوله نقشش اینه که آب منتقل میکنه، ولی البته مثال همشون ناقصه. لذا پیغمبر میفرماید و ما رمیت از رمیت، پیامبر تو پرتاب نکردی وقتی که تو پرتاب کردی. این یعنی چی؟ یعنی پیامبر این سنگریزه ها رو گرفته پرتاب کرده، یه مش سنگریزه رو در جنگ بعد گرفته روی دستان مبارکش، بعد فرمده شاهت الوجود. در روایات هست که ما هیچ مشرک یا مشرکی در صف دشمن نبود الا اینکه این سنگریزه وارد چشمش یا حلقش شد. میگن همونجا سپاه کفر در هم شکست. اون وقت از این حادثه قرآن تعبیر میکنه به مما رمیت از رمیت، تو پرتاب کردی ولی تو پرتاب نکردی. ولکن الله رما. این تربیت دینی. در تربیت دینی میگه برو سر کار، ولی تو نیستی به خودت روزی میدی، کار در دست خداست، تو وظیفه تربیتی خودتو انجام بده، ولی اون تربیت کار خداست نه کار تو. کار ما پرتاب سخنه. قرآن وقتی میگه افرأیتم ما تحرسون، به ما درس میده دیگه. افرأیتم ما تحرسون که فقط مربوط به کشت گندم و جو باغداری و اینا نیست که، این یه عبارتیه که در درونش معانی فراوان نهفته است. بعدها بنده تایید این ارزمو در روایاتم پیدا کردم، دیدم خداوند به پرورش دانه ایمان در دل مؤمنم تعبیر به زرع میکنه، کشت و زرع که ما میگیم. اون وقت در سوره واقعه میفرماید افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعونه هم نحن الزارعون. خیلی این تعبیر تعبیر زیباییه، منتها ما قرآن مطالعه نمیکنیم. میفرماید شما حارسید ما زارعیم. حارس یعنی دانه افشان، کلاغ هم حارسه. بسیاری از گیاهان نتیجه کاشت پرنده هاست، پرنده ها یه سری از دانه های گیاهان رو در خاک پنهان میکنن برای غذای آینده شون، یادشون میره اون اونجا سبز میشه، میشه درخت گردو. خب پس کلاغ هم کشاورزه. میگه شما مثل کلاغ حارس، این حارس یعنی دانه افشان. این فقط مربوط به کشت نیست، این مربوط به تربیت هم هست. یعنی در مقام تربیت هم انسان یه سخنی رو میگه، اما این چه کسی این تیر سخن رو بر قلب شنونده فرو میکنه؟ اینا همش داستان فقره. این فقری که انسان به همراه خودش داره اصلا لازمه وجودشه، و این لازمه وجود که لاینفک اصلا نمیشه ازش جدا کرد، مورد غفلت واقع میشه. شیطان در عالم توهم در ذهن انسان دخالت میکنه که تو مستقلی، عالم مستقله، تویی که کار میکنی، تلاش توی، رنج توی، کار توی. این توضیحات عرض کردیم که به ما اعتراض نشه که بگم آقا بس ما بس باید بیکار بشیم. نه خیلی، ما وظیفه هایی داریم باید انجام بدیم، اما داستان داستان و ما رمیت از رمیت. ما باید پرتاب کنیم سنگریزه رو، اما اون کسی که اون سنگریزه رو به هدف میزنه اون ما نیست. بعد از ذکر تمام این مطالب علامه می فرماید که حالا این همه توضیحات که راجع به بحث معرفت نفس داده شد، چرا در شریعت اسلام یه جایی به این مطلب تصریح نشده؟ اصلا شده یا نشده؟ آیا دین این طریق مهم و مخفول گذاشته، ازش حرف نزده یا زده؟ اگه زده کجا زده؟ علامه می فرماید که بعد از این کلام طولانی که گفتیم روشن میشه که این طریق یعنی معرفت نفس علا دقتهی با این دقت که داره و خطرهی و کسرت احوالهی و مخاطرهی و عظم تهلکتهی، این همه خطرات مهالک و این که اگر انسان در این مسیر صعود کنه هلاکت بسیار هلاکت سنگینیه و بوارهی فعین البیان الوافی به جمعی حاضر خصوصیات، کجای دین راجع به این معرفت نفس سخن گفته شده به طور کامل و فرق منجیات و مهلکات گفته شده؟ میفرماید که قلنا در فصل دوم این رساله گفتیم که در شریعت یه بیان بیشتر وارد نشده، منتها این نمل اختلاف فی ناحیت الاخذ و تفاوت فی ادراک المدرکین، اون ادراکه که متفاوته. بیان یه بیانه. بنده دیشب داشتم کاغذامو جا به جا میکردم، یه دفعه یه روایت دیدم توی یکی از کاغذا، انگار که ندیده بودمش، حالا نمیدونم چی بود، اولین بار به چشم میخورد، کردم این ور سفر یه کپی گرفته بودم، اون ورش از جای دیگه بود مطلب نوشته شده بود، من ندیده بودم جا به جایی، دیدم نوشته که مؤمن مثل نیه، وقتی که درونش پر باشه آهنگ نمیزنه، وقتی درونش خالی شد موسیقی میزنه. بعد بلافاصله این تا اینجا که خوندم من توجهم رفت به جای دیگه، ادامهش رو که خوندم دیدم یه در ادامهش میگه که داره اشاره میکنه در توضیح این روایت دیگه، این فرمایش امام نبود، به این که مقصود از این پوری شکم، مقصود از این پوری درون مؤمن پوری شکمه، یعنی اگه آدم پرخوری کنه آهنگ ملکوتی در درون جانش شنیده نمیشه. ولی بنده به معنی دیگه متوجه شدم، من به این معنی متوجه شدم که مؤمن تا زمانی که درونش پره، پر از چی؟ از خودش. وقتی از خودش خالی شد اون وقت آهنگ الهی میزنه. بشنو این نی چون حکایت میکنند از جدایی ها، این چون شکایت میکند از جدایی ها حکایت میکند. کی؟ وقتی که نی شد. نی چیه؟ باید تو خالی باشه. هر وقت من رفت کنار اون وقت او میاد به جاش. زبست گشتم خیال تو، این میشه دوام ذکر، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. لذا دو تا بیانه ولی دو تا ادراکه، بله درون مومن پر باشه، بله به غذا هم میخوره، اونم بهش تطبیق میکنه، ولی به این معنا هم میخوره، این معنا معنی لطیفتریه، عمیقتره. لذا ایشون میفرماید بیانات واحده، ادراک مختلفه. چطور؟ بعد شروع میکنه به شرح این معنا، میفهمید مردم در ادراک بیانات شرعی سه گروه هم. گروه اول گروه بنده و امثال بنده رو ایشون شرح میده که من اینا رو به خوبی میشناسم. میفرماید که طبقه اول عوام مثل بنده، فاذا فرضنا واحدا من العامه، عموم مردم، وقتی که عموم مردم دینداران عمومی رو مثل بنده و امثال بنده شما نگاه میکنید، بقیتهو از دنیا، تنها آرزوی ما من و امثال بنده دنیاست، و زخارف و زراسیم دنیا، یبیت و صبح شب که از سر کار میاد تو فکر اینه که فی تدبیر معاش قدهی که فردا باید چیکار کنه ادامه زندگی رو، کیفه یبی و یشتری، چطوری بفروشه بخره، عینه از خب و قدن، کجا بره، من یلاقی، کجا کیو ملاقات کنه، و یصبح و صبح که از خواب بیدار میشه، همهو تدبیر و امر یومه، همتش تمام باز اداره همین امور روزشه که امروز چه کارهایی باید بکنه، کجا باید بره، و اصلاح و شأن حیف دنیا، تمام تلاشش در اصلاح امور دنیاست. ازا سمع دایی الله بشیرن و نذیرن، وقتی صدای دایی الهی رو میشنوه که بشارت میده، انذار میکنه به مغفرت، رضوان، جنات نعیم، نعم مقیم، و ینذر به نار و وقودها الناس و الحجاره، از آتشی میترسونه که هیزم این آتش مردم و سنگ ها و سایر ما عدل و سایر اموری که برای ظالمین آماده شده، لقصور همتهی به خاطر پایینی همتش و به ما یوش، که این تمام همت این شخص در اینه که چگونه سیر بشه چی بپوشه، عمر گران مایه در این صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شده. لذا این آدم لا یجد و مجالن للغور فی آیات الله و کلماته، فرصت فرو رفتن در عمق آیات و کلمات الهی رو نداره. و انما یؤمن به اجمال، اجمالا ایمان داره که بهشت و جهنمی هست. و یدین و من الاعمال صالحه، انقدری عمل صالح انجام میده که لا یزاهم ما یبتغی من الدنیا، با دنیاش مزاحمتی نداشته باشه. فد دنیا اندهو و الاصل، دنیا در نزد این آدم اصله. و دین و تبع، دین تابعه. فلذالکه یزاد و فعله قوله و عمله علمه، لذا قول و فعلش و علم و عملش با هم متضاده. میگه آخرتی است ولی عملش عمل کسی نیست که آخرت رو قبول داره. تراه و ان الیقول، میگه که ان الله سمیع بصیر، خدا شنواست خدا بیناست، اما هو یقترف و کل منکر، هر منکری رو انجام میده. و یترک و کل واجب، هر واجبی رو بتونه ترک کنه. تراه و یؤمن به ان الله و الولی، میگه خدا ولیه، الی المصیر، اما یخزع و یعبد و کل ولی من دون الله، در مقابل هر کسی منهای خدا که یک امکاناتی داشته باشه سر تعظیم فرود میاد. و یهره و الا کل شیطان یدعوه و الا عذاب السعیر، به هر شیطانی که به عذاب دعوتش میکنه لبیک میگه. از استش ارهنا که شی یسیر و شیء من زخارف دنیا، اگه احساس کنه که یه منفعتی از منافع دنیا اینجا هست هیچ کم نمیذاره. ولا یرقا فهمه و انستفهمته انه لا یرا، اگرم بهش بفهمونی نمیفهمه که غیر الجسم و الجسمانیات شیئن، به جز این عالم اجسام یه چیز دیگری هم هست. و فوق هذه الاوهام دائرت امرن، موافق این توهمات این عالم یه امر دیگری هست. یؤمن به ان لله عرشن یستر عنه احکام خلقه و یجریه امال ملائکته فی السماوات و الارض، اعتقاد داره که خداوند عرشی داره که از اونجا عالمو اداره میکنه، ملائکه در این عرش کارگزاران الهی هم. اولو العقل من الخلق رعیتو و هم حاضهن عبدان المحسوسه کلف هم، اون خدای عرش مردم رو مکلف کرده به تکالیفی که در دنیا هستن تا زمانی که در دنیا هستن. ثم یمیتو الله الخلق و یعدم هم بعد الوجود، و بعد یه روزی هست که همه اماته میشن. یعتی علت دنیا و هیه خربتون، یه روز این عالم زیر و رو خواهد شد. از شمس و کف برد و از نجومون که درد. یوم یحیی الله فیه الخلق، و مردم دوباره احیا میشن. و یجمع هم لیوم الجمع، همه در روز جمع میشن و محاسبه و حساب و کتاب میشن. یجز صالحین به جنت ما فیها غیر مشتهن نفس، صالحین به بهشتی که اشتهای نفس در اونجاست، آنچه خواهد دلش همان بیند در آنجاست، به اون دعوت میشن. و ظالمین به نار ما فیها غیر اللهب و شرر، و ظالمان به آتشی که جز لهب و شرر چیزی نداره سوزانده خواهند شد. اما کل ذالک علی نسق ما یتخذه الملک منا، همه اینا نهایت تصورش یه پادشاهی از پادشاهان روی زمینه. من لوازم العبهت و العزت و اجراء الحکم، این یه بود. حاضهی طبقتون و ذالک مقام هم فی العلم و العمل، این یک گروه و اینم مقامش. گروه دوم طبقه زاهدان، اینا کیان؟ و اضافه از نواهدن من از زاهدین و العابدین و همون ناظرون به نظر الاعتبار الی فناء دنیا و زخارفها و غرورها و نفادها. یه گروهی هستن که باور کردن، تماشا کردن، مشاهده کردن که دنیا فانیست، دنیا فریبنده است، دنیا گذراست و تمام شدنیست، و بقا اما عند الله سبحانه، مشاهده کردن که آنچه در نزد خداست باقیست. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. المستعدون لزهد و لعبادت، کمر بستن به دوری از دنیا و عبادت. سمع دائی الحق یدعو الی الانسلال من اکاذیب مشتهیات دنیا، شنیدن که دائی حق صدا میزنه که این دنیا بازیچه است، و اقبال الى عبادت الله لتحصیل نجات من علیم العذاب، برای نجات از این آتشی که قرآن توصیفش میکنه و اون دستیابی به اون لذایذی که در قرآن توصیف میشه به نام بهشت، دنیا رو پشت سر میندازه. تمکنت خشیت الله فی قلبه، جانش خاشه و سار الموت نصب عین، مرگ در مقابل چشمانشه. فاخرجت حب دنیا و هم المعاش من قلبه، حب دنیا و این هم و غم طلب معاش از قلبش خارج شد. ولن یکن له هم الا الزهد عن الدنیا، تمام تلاشش دل کندن از دنیاست. او صالح العمل لله، یا عمل صالح طمعا فی مرضاته، یحذب صفات نفسه، خودش رو تصفیه میکنه، یصلح جهات عمله، اعمالش رو اصلاح میکنه، یتقی ما یسخط الله سبحانه، آنچه که خدا رو به غضب میندازه ازش پرهیز میکنه. منتها کل ذالک طمعا فی نعیم مخلد، همه به خاطر نعمتهای جاودان. و حذرا من عذاب سرمد، ترس از عذاب جاودان است. ولو عجدت تأمل فی حاله و ما یریده فی مجاهدته، اگه به دقت به حال این آدم و نحوه مجاهده این آدم نگاه کنی، وجدته لا یزید الا مشتها نفسه، این هم مثل اون قبلی فقط اشتهای نفس خودشو میخواد، دنبال هوای نفسشه. منتها این واقع گراست، واقع بینه. در انتخاب بین خانه اجاره‌ای و خانه ملکی، خانه ملکی رو انتخاب کرده. اهل دنیا خانه اجاره‌ای رو انتخاب کرده. فهو یحب نفسه، این خودشو دوست داره. لما سمع من الحق انها خلقت للبقاء لا للفنا، امیرالمومنین فریاد میزد خلقتم للبقاء لا للفنا، شما برای بقا خلق شدین نه برای فنا، این شنیده و باور کرده. فیحبها، خودشو دوست داره. یحب مشتهاها، امیال خودشو دوست داره. و یزهد فی دنیا، دنیا رو پشت سر گذاشته و بی رغبته. چرا؟ لما یرا من فنائها و زوال، چون دنیا بی ارزشه، پی برده به بی ارزش بودن دنیا. فلو ان دنیا دامت به اهلها و تخلدن امها و مشتهیاتها و انمهد انها مکارهها، اگه دنیا جاودانه هم میشد و لذیذ هم میشد و سختی های دنیا برطرف می شد، لم ینقص من مبتغا هازل عامل المجاهد شیئا، این دست از کار خودش نمی کشید. و من هنا تعلم ان الکمال عند هازل رجل هو مشتهیات النفس، اینجا می فهمی که کمال در نزد این بازم خواسته های نفسه، همونهایی که در دنیاست. منتها این اعتقاد داره که جای این نعمت ها قیامته. اگه می خوای از خوردن لذت ببری، یه چند روزی صبر کن، در اون عالم بهترین لذت خوردن و پوشیدن و نوشیدن و تماشا کردن و شنیدن و سایر لذایز در اونجاست. فنفسه واقفتون علا هازه المرتبت الجسمیه، جان این آدم در مرتبه جسم متوقفه. لم ترق انها لیعسها ان اشرف منها، ترقی نکرده. لم ترق انها فلا یرید و کمالاً اشرف من الکمال جسمی، اصلا نمیفهمه یه کمالی بالاتر از کمال جسمی است که اونو بخواد، چون لم یعتقد به. فهو نازلون عن المرتبت علم بالله واقفون فی مرتبت العمل، این از مرتبه علم بالله جداست، به اون مرتبه علم نداره، در مرتبه عمل متوقف شده. یتقلب بین اطوار الحیات، بین طبقات زندگی از قول و عمل و خلق حسن حرکت میکنه، واقعا سخن نیکو داره، عمل نیک داره، آزار به مردم نمیرسونه. منتها هو مایوس عن مشاهدت ماوراء الحجاب، از مشاهده ماوراء الحجاب مایوس. هؤلاء ایزن طبقتون و ذالک مقامهم فی العلم و العمل، اینم گروه دوم. اما گروه سوم، ما جز گروه دوم هم نیستیم، وای والی گروه سه، ولی بالاخره از ایشان نیستی میگو از ایشان. و اضافر از نواهدن من المحبین المشتاقی، اما گروه سوم، محب مشتاق، وقتی او رو ببینی هو رجلون اخذت و بارغت الهو، این همون مردی است که دیروز جلسه 20 سخنشو گفتیم که جرقه محبت در قلبش شعله ور شده. جذبت و جذبت و شوق الی لقاء الله سبحانه، جذبه شوق به سمت لقاء الله جذبش کرده. انحدت ارکانو، ارکان وجودیش زیر و رو شده. ازتربت احشاو، جگرش سوخته. هار قلبو، قلبش آتش گرفته. تار عقلو، عقل از سرش رفته. نه عقل رفته، عقل دنیا محاسبه کرد. انسل لعن دنیا زخارفها، از دنیا زخارف دنیا خداحافظی کرده. ولو یقع همه ولم یقع همه علل اقبا، و همتش اقبا هم نیست، دنبال نعمتهای بهش نیست، بهش تو جهنم نمیخواد. ولا دین للمحب الا المحبوب، محب دینی نداره جز محبوب. ولا مطلوب له الا المطلوب. اذا سمع الله سبحانه، وقتی میشنوه که خداوند فرموده لا تغرنکم الحیات الدنیا، زندگی دنیا شما رو فریب نده. اون قبلیه میفهمید که دنیا یه چیز بی ارزشه. عاقل بود، بی ارزشو رها میکرد. اون نفر قبلی تره اون دیوونه بود. اهل دنیا دیوانه، تعابیر عجیبی راجع به اهل دنیا هست. پیغمبر خدا فرموده انما دنیا جیفتون، دنیا مرداره. و طالبها کلابون، طالبان دنیا سگن. بعد برای اینکه ثابت بشه فرمود اما ترا تکالبم علیها، نمیبینه چطوری مثل سگ به هم میپرن برای به دست آوردن دنیا. اون دیوونه بود، این عاقله، اما این یکی سومی عاشقه. وقتی میگن دنیا فریبتون نده، ولا یغرنکم بالله الغرور انما الحیات الدنیا لعب و لهو، اون دومیه میفهمید دنیا بازیچه است، بی ارزش، رهاش میکرد. اما این اینو نمیفهمه. ذمت دنیا و زخارفها، این وقتی این آیاتو میشنوه دنیا رو مذمت میکنه و اعرض عن زخارفها، از دنیا اعراض میکنه. لانه سبحانه یزمو، چون خداوند تعالی دنیا رو مذمت کرد. ولو انه مدهها، اگه خداوند دنیا رو مدح کرده بود لمدهها علا فنائها و خستها، همین دنیای فانی پست رو اگر خدا مدح کرده بود اینم مدح میکرد. این اصلا کاری با ارزشمند بودن و بی ارزش بودن دنیا نداره. این تمام کارش اینه که او دنیا رو توصیف کرده. و اذا سمعه سبحانه یقول ان الدار الاخره لهی الحیوان، وقتی میشنوه که خداوند آخرت رو مدح میکنه، اینم مدح الاخره، آخره رو مدح میکنه. لانه سبحانه یمدحها، چون خدا آخرت رو مدح کرده، نه چون آخرت ارزشمنده. ولو انه ذمها، اگر خداوند آخرت رو مذمت میکرد لذمها، اینم آخرت رو مذمت میکرد علا بقائها و شرفها، با وجود اینکه آخرت باقی و شریفه. و اذا سمعه سبحانه یقول اولم یکفه به ربه، که بس ببینید یه آیه است، سه تا فهم. یه فهم که هیچ ارزشی نداره، اون گروه اول هیچ آثاری نداره، معنی آیه رو میفهمه هیچ اثری نداره. دومیه میفهمه دنیا بی ارزش، آخرت ارزشمنده، دست از دنیا میکشه، تمام همت رو میذاره برای کسب آخرت. اینم فهم دوم از یه آیه. این سومی اصلا کاری با دنیا و آخرت نداره، میگه چون تو مدح کردی مدح میکنه. وقتی میشنوه که خداوند فرموده اولم یک فبر رب کنه علا کل شیء شهید انه به کل شیء محیط، خدا محیط بر همه موجودات عالم است، میفهمه که ملکوت تمام موجودات در دست خداست. لذا این شعارش این میشه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. این آدم لم یبق شیء، هیچ چیزی باقی نمیمونه الا و تعلق قلبه به، الا اینکه جانش به اون علاقه پیدا کنه. و تکفت نفسه علی، جانش دور اون میچرخه. لا للعب یلعبو، نه برای بازی و بازیچه. و ما للمحب الحیران و اللعب، محب حیران و چه به بازی. بل ان ربه سبحانه قائم علی اعمال کل شی، چون قوام اعمال همه موجودات عالم از خدا میبینه، چون فعل موجودات و فعل الله میبینه. فهو یسعى نحوه، لذا خدا رو قصد میکنه، و یقصده لکن بالاشیاء، خدا رو با اشیاء قصد میکنه. در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای، اینان موده رخ تو چه بسیار بوده ای. و ازا سمعه سبحانه یقول یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، وقتی آیه معرفت نفس رو میشنوه، تفتن ان تعلقه به نفسه، محبوب دستور داده به خودت بپرداز، میفهمه پرداختن به خودش فرق داره با پرداختن به سایر اشیا، و انه الاهتداء الی مطلوبه، این راهی که او رو به محبوب میرسونه. خلاصه این آدم وقتی میشنوه که خداوند فرموده و من یعرض عن ذکر ربهی یسلک و عذابا سعدا، کسی که از یاد خدا اعراض کنه عذاب سعد نصیبش میشه، یعنی عذابی که به صورت تصاعدی زیاد میشه، مثل این جامعه ما که روز به روز زندگی اون بدتر از دیروز میشه به عذاب مضاعف. این عذاب سعد اینه. من یعش و عن ذکر رحمان نقیز لهو شیطانن فهوه لهو قرین، کسی که از یاد خدا اعراض کنه شیطانی همراهش میشه. و انهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون، بدترین اتفاقی که میفته اینه که اون شیطان گمراهش کنه، خیال میکنه در مسیر هدایت. حالا اینجوری نیست، همه خیال میکنه مسیر هدایت اونان دیگه، از هر کی بپرسه میگه من در طریق حق. ولا تکونوا کالذین نسوا الله، وقتی میشنوه که خداوند دستور میده مثل اونایی نباشید که خدا رو فراموش کردن. فانساهم انفسهم، و نسیانه هو الاعراض عن الذکر، نسیان فراموشی از یاد خداست. عرفه میفهمه که ان نسیان نفسه علامت و نسیان رده، نسیان خودش و تعلق به اشیاء علامت فراموشی پروردگاره. ولو انه لو اعرض عن ذکرهی و تعلق بالاشیاء، اگه از یاد خدا اعراض کنه و به اشیاء علقه پیدا کنه، دوتا علقه شد، یه علقه با خدا شد اون شد این توحید، یه علقه منهای خدا شد این شد این شرک، اگر این گونه بشه لسلکه ذالکه الی عذاب، این به عذاب سعودی دوچار میشه. و لا عذاب عند المحبین، بزرگترین عذاب در نزد محب چیه؟ حجاب البعد، دوری از محبوب. بل اضله القرین عن السبیل، شیاطین همراهش میشن، از راه خدا گمراهش میکنن. اینجا متوجه میشه که ان السبیل هو نفسه، باید به خودش بپردازه. بگذر ز همه به خودت پرداز، که از پرده برون نرود آواز. ای مانده ز مقصد اصلی دور، آکنده دماغ به باد غرور. از علم رسوم چه میجویی، اندر طلبش تا کی بود. یک دمک با خدا ببین چه کسی، به که دل بسته با که هم نفسی. بگیم به خودت بگو، من بابا هم به خودم میگم. فَإِنَّ ذَلِكَ، وقتی اینا رو میفهمه، يَنْقَطِعُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، از همه چیز منقطع میشه. در همین ماه شعبان شما بیشتر روزا خوندید الهی حبلی کمال الانقطاع الک الى نفسه یتعلق بها، به خودش مشغول میشه. یصفیها، خودش رو تصفیه میکنه. یحذبها بفاضل الاخلاق، خودشو با فاضل اخلاق و صالح اعمال. و تحرز عن الموبقات، اجتناب از اون چیزهایی که انسان رو به هلاکت میندازه و فرار از مهلکات، به این مشغول میشه. چرا؟ لانه سبحانه یامرو بها، چون محبوبش دستور داده. و یحبها، او رو دوست داره. لال جنت یطمع فیها، نه به خاطر طمع به بهشت. و لال نار یخاف منها، نه به خاطر آتش. بل وجه الله لا یرید و بذالک جزاء ولا شکورا. کل ذالک و هو متعلق به نفسه ابتغاء لقاء ربه مهدقون بها متوجه القلب الیه. مهدقه، مهدق به کسی میگن که این حدقه چشمش زل زده داره یه جایی رو تماشا میکنه. مهدقون بها، به او مهدقه، متوجهون الیها، لکنه لا یعطیها استقلالا ولا یدع لها تمکنا و حاشاه ان یقع هذا. و انت تعلم ان المحب، تو میدانی که در وادی محبت لا یرید الا المحبوب، محب جز محبوب رو نمیخواد. و یفر رو الیه من کل ما یسده، تمام محبوب محب فقط یه تلاش داره، کنار زدن پرده ها و موانع بین خودش و بین محبوب. و یمیل و الیه من کل ما یشغله، از هر چیزی که مشغولش میکنه به او میل پیدا میکنه. لا هم له الا الخلوت به محبوبه، هیچ همی نداره، بنایی نداره، انگیزه نداره جز که خلوتی با محبوبش پیدا کنه. و الوصول الیه من کل حاجب یحجب، ان تمام تلاشش کنار زدن پرده ها و حجاب هاست. کلما مکس علی وصفه، هر زمانی که توقف کنه در مسیر رسیدن به محبوب، اشتد وجده و اشتعل نار و شوقه، آتش شوق و وجد شعله برتر میشه. و ربما دفعه و شوق، گاهی انقدر این شوق زیاد میشه که الال غیبت ان نفسه، از یاد خودش غافل میشه. این همونی که دعا میکنید الهی حبلی کمال الانقطاع، نگفتید حبلی الانقطاع، گفتید حبلی کمال الانقطاع. در خدا گم شو، کمال این است و بس، گم شدن گم کن، وصال این است و بس. کمال انقطاع اینه که از انقطاع هم منقطعه. ول اشتغال فقط به ربه، جز به او به هیچ چیز اشتغال نداره. ببینیم ما اصلا از اینجور عشقا ندیدیم تو دنیا، تقریبا ندیدیم، حالا شاید بعضی دیدن، فقط یه نوعش و ضعیفش رو در یه جایی دیدیم، در عشق بین مادر و فرزند. مادر خودشو میندازه جلوی خطر برای اینکه بچه‌شو نجات بده. هیچ کس در حالت عادی خودشو به خطر نمیندازه، خودشو جلوی ماشین نمیندازه، خودشو جلوی خطر نمیندازه، جلوی تیر دشمن نمیندازه، اما مادر این کارو میکنه. چطور مادر این کارو میکنه؟ چون اون لحظه از خودش غافل میشه، یعنی آنچنان در اون لحظه توجهش به فرزندشه که از یاد خودش غافله. نه اینکه به یاد خودش هست، فرزند رو بر خودش ترجیح میده، گاهی این اتفاق هم میفته بله، اما در یه نقطه خطر ویژه خاص یه تیری داره میاد به سمت فرزندش، این وقت خودش رو حائل میکنه مقابل اون تیر، اینجا اصلا از خودش غافل شده. اینجا میفهمد گاهی این شدت شوق و عشق آنچنان زیاده که از خودش غائب میشه و فنائها ان نظره، از مقابل چشم خودش فانی میشه، این میکشه کنار، او به جاش میشینه، پس خودش رو مشاهده نمیکنه، چه برسه به امیالش. فلا یبقا الا وجه ربه ذل جلال و الاکرام، جز خدا هیچ چیز اینجا باقی نمیمونه. و ها اولاه ایزن طبقتون و مقام هم فی العلم و العمل ما عرفت. بعد میفرماید که فرق بین این طبقات اختلاف حال هم فی الادراک، پس یه بیان دینی بیشتر نیست ولی سه تا فهم، اینا نحوه ادراکشون فهم میکنه. و به ذالکه یفترقون فی فهم المدلول من کلام واحد الى مدلولین اثنین و الى ثلاث، یه آیه سه فهمه، سه برداشته. و جمله آخر این که میفرماید از یکی از مشایخ هم ظاهراً آقای قاضی بوده، سوال شد که چرا طریق معرفت نفس در شرع بیان نشده با وجود اینکه بهترین مسیره. ایشون فرمود و ایو بیان فی الشرع لا یروم هذا المقصد، کدوم بیان شرعی است که به این اشاره نکنه، یعنی تمام دستورات شرعی همه غایتش همین معرفت نفس. در نهایت میفرماید، البته یه جمله بسیار زیبا، من بارها اینو خرج کردم و انتهای این جمله ایشون میفرماید که و من هنا ربما یذکر بعض هذه طبقه گاهی بعضی از افراد این طبقه سوم، اهالی معرفت نفس، در تفسیر بعضی از آیات و روایات معانی رو میگن که بعیده عن الفهم العادی، فهم آدم عادی اصلا اون معانی رو درک نمیکنه. نه اینکه یه چیزی از خودشون میگن که هیچ ربطی به آیه نداره ها، از این تفسیرام داریم که آیه چیز داره میگه، اون آقا برای خودش یه چیز دیگه میگه، بلکه از این جنس. یه داستان کوتاه عرض کنم، از این جنس چند نفر از فحول علمای نجف، از بزرگان نجف، مراجع تقلید و علمای طراز اول نجف، میگن ما یک ماه رمضان رفتیم خدمت مرحوم آخون مولا فتحعلی، ایشون این آیه رو مطرح کرد، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خدا ایمان رو محبوب شما کرده و در قلب هاتون اونو زینت. میگه با اینکه ما همه اهل تفسیر و آشنای به مبانی تفسیری بودیم، ایشون یک معنایی رو از این آیه گفت که ما هیچ کدوم تا حالا این معنا به ذهنمون نیامد و به شدت ما تعجب کردیم. بعد وقتی اون معنا رو با آیه تطبیق کرد، دیدیم درست فرموده. ایشون میفرماید که ما تا شب بعد همینطوری متحیر بودیم در این تفسیری که ایشون از این آیه ارائه کرد. ای کاش نوشته بودن اونا رو. بعد میگه شب بعد اومد دوباره آیه رو مطرح کرد، یه معنای دیگری برای آیه فرمود که از اون قبلی بسیار لطیفتر و دقیقتر، و بعد وقتی تطبیق کرد دیدیم آیه تاییدش بود. ایشون فرموده که تا 30 شب این کار رو ادامه داد، 30 تفسیر از یه آیه رو کرد، 30 معنا هر شب از معنای شب قبل عمیق‌تر و دقیق‌تر. بعد شب 30 فرمود که این 30 تا تفسیر 40 تفسیر دیگه هم داره نزد فلان شخصه، یک کسی رو معرفی کرد که ایشون نام نبرده اونجا، 70 تفسیر برای یه آیه. اینجا علامه فرموده که از اینجا معلوم میشه که کسانی که اهل معرفت نفسن از همین آیه چیزی رو میگن که ما متوجه نمیشیم. پس معلومه که فهم معانی آیه قرآن فقط به مطالعه نیست، اصلا به مطالعه نیست. مطالعه لازمه، ولی همون از رمیته و ما رمیته از رمیت، باید مطالعه کرد، ولی مطالعه نیست. فقط یه راه داره که انشاءالله خدا به همه بده، به بندم صدقه سر شما بده، لا یمسه الا المطهرون. بعد فهمی فرماید که جمع بندی کنیم و عرضمون رو تمام کنیم، دو تا نکته دیگه ما عرض کنیم تمام. البته ما این رساله رو مثل جگر زلیخا خوندیم، اینجا تیکه پارش کردیم، چون اگه میخواستیم کامل شرح تمام عبارت ها رو بگیم حدود 20 جلسه زمان طلب میکرد. به هر حال بعضی قسمت ها رو عرض نکردیم، ولی اون لب لوا و اصلی مطالب رو گفتیم. میفرماید که یک راه بیشتر نیست، ترک غیر خدا و توجه تام به اختاله و سلام، کسی مرد میدان بسم الله. و الذی یبتغی ان یعلم هاهنا، اون چیزی که شایسته فهمه اینه که ان الطریق، این راه، مرکب من فعل و ترک، یه فعل داره یه ترک و سلام. شما الان تو این لحظه که واقع شدی یا در معرض فعل یا در معرض ترک، و هو رفض و غیر الله، فعل و ترک چیه؟ ترک غیر خدا و توجه الالله سبحانه و توجه تام به افتحال و هما کل متلازمین و متلازمان، این دوتا هم با هم پیوند و گره خوردن، از هم جدا نیستن. و از مر، در عبارات سابق هم گذاشت که علم به خدا از ابده بدیهیاته و تنها مانع جهل، و جهل بالاشتغال به حطام دنیا، به سبب اشتغال به این حطام دنیاست. حب دنیا رأس و کل خطیه. فما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا در دل انسان دوتا قلب قرار نداده. فل اشتغال به ها یوجب حب به ها، اشتغال به دنیا موجب حب به دنیا میشه. و تعلق الهمت کله ها به ها، و آرام آرام همت انسان به دنیا تعلق میگیره. فیشتغل و ذالکه حیز القلب، تمام فضای دل رو پر میکنه. فلا یصفو مرآت، و لذا آینه دل دیگه روشن نخواهد شد. حتی ینعکس فیه جمال الحق، آینه دیگه روشن و سیغلی نخواهد شد که جمال حق رو در خودش منعکس کنه. و یحصل المعرفه، فان الامر امرالقلب. داستان معرفت نفس داستان قلبه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم قلبیه که از غیر خدا خالی بشه. و بعد هم میفرماید که تنها راه دستیابی به این باطن اعراض از این ظاهر دنیاست. اگه کسی از دنیا گذشت نکنه به این مقام نمیرسه. در نتیجه کل ما ذکر من الاسباب، همه آنچه که شما شنیدید، شما خیلی چیزا شنیدید، مثل چی؟ من المراقبه، مراقبه، خلوت و امثال اینها، صمت و جوع و سحر و خلوت و ذکر به دوام، روزه ماه رمضان، انفاق و قص الاعضا، تمام اینا که شما به عنوان دستورات دینی شنیدین، اینا برای چیه؟ میگه تمام اینها انما هو لتحصیل هذه الحالت القلبیه، برای تحصیل این حال قلبیه. ثم تتوجه به قلبک نحو الحق، تا با جانت به حق متوجه بشی و تشرف و علی اشراف به او پیدا بکنی. و هذا هو ذکر، ذکر اینه نه آنچه که بر روی زبان جاری میشه. ذکر مربوط به قلبه. و هو الاشراف و علی الحق هو آخر المفاتی، آخر کلید، کلید آخر اینه. و الله الهادی. و مطلب آخری که عرض کنیم این که خب حالا انسان اگر که به این مقامات دست پیدا کرد چگونه خواهد شد؟ در دو سه جمله عرض میکنم، چون میخوام یه مقدار کوتاه از تتمش رو کنم. فرمود که این مقام، مقام فناست. فنا یعنی چی؟ یعنی فعل و وصف و ذات این سالک در حق تعالی فانی شد. در نتیجه فعل این آدم فعل اللهه، صفت این آدم صفت خداست، جانی هم در کار نیست، این نیست، خداست، از آستین این شخص بیرون آمده. پس آنچه که او میگوید گفته خداست. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى، دست دست خداست، زبان زبان خداست، چشم چشم خداست. خدا کجا رو میبینه؟ این هم همونجا رو میبینه. خدا چه میشنوه؟ اینم همونو میشنوه. خدا چه میکنه؟ اینم همون کار میکنه. پس این آدم دیگه نیست، این کشیده کنار، او به جای این نشست. دو تا جمله بسیار مهم در تتمه این رساله در مقامات اولیای خدا هست. میفرماید که شما اگر خواستین از یه پنجره دیگه به این داستان نگاه کنید و از این دستورالعمل بیرون بکشین، به سوره یونس مراجعه کنید، آیه 63. در سوره یونس در مقام این گروه که اولیاء خدا هستن یه آیه فرموده، فرموده الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. من یه جمله عرفی بگم. ببینید مثلا فرض کنید که ما الان اینجا نشستیم هممون، به ما میگن که، یه نفر میگه که این کسانی که اومدن توی این جلسه از خیابون کوشا عبور کردن. اینجا در ترتیب بیان کسانی که اومدن در این جلسه مقدم شد، خیابان کوشا مؤخر شد، اما در ترتیب حضور ما در این جلسه اول از کجا عبور شده؟ از این خیابان کوشا. این همین تعبیر این آیه است. میفرماید اولیاء خدا خوف و حزن ندارن. اینا از کدوم جاده عبور کردن که خوف و حزن ندارن؟ در تیکه دوم آیه جاده شون رو میگه، میفرماید الذین آمنوا و کانوا یتقون. این دوتا رو تحلیل کنیم، عرضمون رو تمام کنیم. اولا اولیای خدا اینا یعنی چی هم؟ میفهمد لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوف یعنی ترس، حزن یعنی غم. غم مربوط به گذشته است، حزن، خوف مربوط به آینده است. چرا ما غم گذشته داریم؟ اگه مثلا دیروز سکه بهار آزادی 900 هزار تومن بود، امروز قرار بود که مثلا بشه 2 میلیون تومن، ما دیروز همه پولمون رو سکه خریده بودیم، الان حزن داشتیم یا خوشحال بودیم؟ خوشحال بودیم دیگه. حالا اگه نخریده بودیم چی؟ تا دم بازار رفته بودیم نخریده بودیم، گفتیم شاید فردا ارزون میشه، بعد اومدیم یهو سکه دو برابر شد، قصه میخوریم دیگه، درسته؟ این در امور دنیا. پس در امور دنیا چرا ما قصه میخوریم؟ به خاطر کاستی ها. در امور عقبا چرا قصه میخوریم از گذشته؟ چون یه چیزایی رو دیدیم که نباید ببینیم، یه چیزایی گفتیم که نباید بگیم، یه مسیرهای رفتیم که نباید میرفتیم. در اعمالی که چشم و دست و گوش و پا و قلبمون انجام داده ناراحتیم، کاستی داریم از گذشته. از آینده چرا میترسیم؟ در امور دنیا، چون نمیدونیم وضع اقتصادی مملکت چی میشه، وضع اقتصادی ما چی میشه، شغلمون چی میشه، بچه‌مون چی میشه، ازدواج بچه‌مون چی میشه، تحصیل بچه‌مون چی میشه، بعد شما هزار تا دیگه از اینا رو کنار هم بذاریم. چون ما مأمور اداره زندگیمون هستیم، لذا نگران از آینده ایم. ما مأمور رشد و تربیت بچه‌مون هستیم، لذا از آینده بچه‌مون نگرانیم و امثال ذلک. این ما، پس ما هم غم گذشته داریم هم ترس آینده، چه دنیایی چه عقبایی. اینا چرا غم و غصه ندارن؟ چون نسبت به گذشته اینا عملی ندارن که ازش بترسن. در داستان حضرت خضر، وقتی جناب خضر اون شخص رو کشت، وقتی موسی بهش اعتراض کرد، در پایان داستان یه جمله گفت، گفت ما فعلته عن امری، من به امر خودم این کارو نکردم. من این سخن رو نگفتم، خدا از این زبان سخن گفته. خدا بره از خودش حساب پس بکشه. اگر زبان من زبان حق تعالی بود، حالا با این زبان ممکن است اصلا به یک کسی توهین کرده باشم، به یک کسی رو، حالا توهین که کار غلطیه، یک کسی رو دعوا کرده باشن، تون برخورد کرده باشن. در جوامع اهل سنت هست که یه شخصی در مقابل پرده کعبه چشم چرانی کرد، امیرالمومنین یه دونه زد پس گردنش در زمان خلافت خلیفه دوم. اینم اعتراضاً رفت پیش خلیفه دوم که آقا شما اینجا خلیفه، این آقا به چه مجوزی زده پس گردن من؟ خلیفه دوم هم یه جمله گفت، گفت رأت که عین الله و ضربت که ید الله، چشم خدا تو رو دید، دست خدا تو رو زد. خب اگر علی چشم خداست، دست خداست، خدا از چشم و دست خودش که حساب پس نمی کشه. در آیات قرآن و روایات اهل بیت داریم که یه عده از کسانی که از دنیا میرن حساب و کتاب ازشون پس نمی کشن، چون حساب و کتابی نده. اگر بنده دستور پیغمبر خدا را اجرا کرده باشم و خدا هم به من میگه چرا این کار کردی؟ این مال گذشته، مربوط به آینده. بنده از آینده میترسم که مأمور اداره زندگی خودم هستم. اینا اولیاء خدان، یعنی خدا ولی ایناست، یعنی کار خودشونو چه در امور دنیا چه در امور عقبا به خدا واگذار کردن، لذا از آینده هیچ ترسی ندارن. نه اینکه بیکارن ها، اینا یه دستورالعمل بیشتر ندارن، رفض و فعل. فعلشون تنها انجام دستور خداست، ترکشون تنها ترک غیر خداست. این کار ایناست تا آخر عمرشون. در این مسیر بقیه امورشون رو به خدا واگذار کردن، لذا هیچ غم و غصه ای نداره. گفت که موسی به مناجات که میری به خدا بگو آخه این چرا وضع من اینطوریه، من حتی نباید که یه دونه شلوار داشته باشم پام کنم، شلوارم نداشت، رفته بود تو خاکستر. در اینی که داشت میرفت یه نفر بهش گفت موسی به خدا بگو من خسته شدم از این مال و ثروت، هر کاری میکنم زیادتر میشه. در کوه طور خطاب شد که موسی به اون خاکستر نشینه بگو که زیادی حرف نزن، اون خاکستر هم ازت میگیرن. به اون پول دارم بگو که زیادی حرف نزن، بیشترش میکنم. چون پدر اون خاکستر نشین وقتی که داشت میمرد، بچه‌هاش گفتن ما رو به کی واگذار میکنی؟ گفت به این مال و ثروت، اینقدر براتون گذاشتم که نسلن در نسلتون رو تأمین میکنم. اون یکی وقت داشت میمرد گفتن ما رو به کی واگذار میکنه؟ گفت شما رو به خدا واگذار میکنه. اونو پدرش فرزندانش به من واگذار کرده، بهش بگو زیاد حرف بزنه زیادترش بکنه. البته لفظ هم نیست دیگه، من به واقعیت واگذار کرده بود. خب این توصیف آیه اول. آیه دوم، ما سوال میکنیم قبل از تیکه آیه دوم، میگیم خب این حالت خیلی حالت خوبیه که انسان خوف و حزن نداشته باشه، ما میخوایم اینجوری بشیم، چیکار کنیم؟ میفهمد میدونه اینا چیکار کردن؟ اینا اینطوری بودن، الذین آمنوا و کانوا یتقون. اینا دو صفت داشت، یک الذین آمنوا ایمان داشتن، دو و کانوا یتقون. کانو یتقون به زبان ما معلم عربی ها فعل ماضی استمراریه. کانو یتقون یعنی دائما متقی بودن، کار استمراریشون تقوا بود، محصول این تقواشون ایمان بود، نه ایمانی که و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. ببینید ایمان مثل پزشکه. این آقا پسر 18 ساله یا این دختر خانم 18 ساله کنکور پزشکی قبول شده، نتایج کنکور هم اومده، دیگه فامیل بهش میگن آقا دکتر و خانم دکتر. این الان از دکتری هیچی سرش نمیشه، فعلا در مقطع ورود به دانشگاه. به اون پزشک ماهر متخصصی هم که در نفر اول جهانه میگن آقای دکتر، به اینم میگن آقای دکتر. این دکتر در تقدیره، هنوز دکتر نشده، اگر این مسیر رو طی کنه دکتر خواهد شد. اما اون پزشکیه که تمام صفات پزشکی درش به فعلیت رسیده. ایمان در قرآن کریم اینه بیانش. حالا دیگه توضیحاتشو از من نخواهی، من فرمشت علامه رو میگم، ایشون هم دقیقا از آیت قرآنی داره میگه، نه دیگه بحث میخواد، فرصت میخواد. دلیلش هم اینه که میگه و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، بیان بر اکثر مؤمنین مشرکن. مگه میشه ایمان با شرک جمع بشه؟ بله، ایمانی که ما رو کلاس اول و دومه با شرک هم جمع میشه. اما اینجا در داستان صلح حدیبیه مخاطب مسلمون ها هستن، نه همه مؤمن هم دیگه. میفرماید فلا وربک لا یؤمنون، پیغمبر به خدا قسم اینا رو بهشون نمیشه گفت مؤمن. کیا رو؟ اینا که اسمشون مؤمنه. این ایمان یعنی ایمان واقعی. حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. تا تسلیمتو نشن مؤمن نیستن. علامه فرمود تسلیم شما به احدی این است که اراده شما در اراده او فانی بشه. این میشه معنی تسلیم. این که هر روز بعد نماز تو مساجد همه میگن، فقط هم همه میگن شکم عمل نمی کنه، صلوا علیه، همه میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد، اینو عمل میکنن. اما وسلم و تسلیم ها رو هیچ کی عمل نمی کنه. این آیه دو تا دستور داره، میگه که یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، همه میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد، اینو اجرا میکنن. وسلم و تسلیم ها، اینو هیچ کی اجرا نمی کنه. تسلمو، تسلیم پیامبر بشید، تسلیمن تسلیم محض. ولات فلا ترید و الا ما یرید. حالا اگر کسی به این معنا تسلیم پیامبر، پیامبر مگه کیه که آدم تسلیم بشه؟ پیامبر یک سلسله دستورالعمله، همین شریعته. اگر کسی تسلیم شریعت شد که همون کانویت تقونه، تقوای استمراری، حاصلش یک ایمانه، ایمان به فعلیت رسیده که تمام لوازمش پیدا شده، این آدم ولی خداست و ولی خدا. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در عبارتهای بعدی هم علامه در یه عبارت مفصل صفات اینا رو بیان میکنه، میگه اینا تمام صفاتشون صفات خداست، فعلشون فعل الله، چشمشون چشم خداست، دستشون دست خداست. در انتهای این رساله شریف هم حدیث معراج رو نقل میکنه که حدیث معراج تمامی این مطالبی که اینجا گفته شد رو به صراحت تایید میکنه. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. بنده از همه عزیزانی که در طول این 10 جلسه از راه دور تشریف آوردن، خصوصا این چند جلسه اخیر که و گرمای شدید هوا هم همراه بود، ما که همه کارم غیر آدمیزاد بودشم، ساعت 2:30 حالا ما حواسمون نبود که تابستونه، به هوای زمستون گذاشته بودیم 2:30. البته خب ساعت برنامه کتابخونه شرط بود. از دوستان بزرگوار کتابخونه ملی خصوصا آقای دکتر شعبانی که خیلی تلاش کردن برای اینکه این جلسه برقرار بشه تشکر میکنیم. یه تشکر ویژه هم از امیر آقای کشتگر که اونجا اون تای مجلس میشینه که نشناسنش. این جلسه تمامش به همت ایشون برگزار شده، برای سلامتی خودش و پدر و مادر بزرگوارش، رحمت برای تمام درگذشتگانش. یه صلوات ختم بفرمایید. اگر ما زنده بودیم و این جلسه هم برقرار شد، فعلا تو ذهنمون این هست که راجع به معاد صحبت کنیم. رساله انسانه بعد از دنیا، اگه پیشنهادی داشتین بفرمایید تا بررسی کنیم. بله 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 برای اینکه معلوم بشه ترک دنیا یعنی چی، اول باید معلوم بشه که دنیا یعنی چی. چون شما میخواید دنیا رو ترک کنیم، باید ببینید چی رو میخواید ترک کنیم. پس ما اول دنیا رو توضیح بدیم، بعد ببینیم که حالا پس چی رو ما باید ترک کنیم. آیا دنیا آسمان و زمین و کوه و دریا و اینها دنیاست؟ آیا قرآن اینا رو مذمت میکنه؟ یا وقتی که سخن از اینا میشه به ما دستور میده که به اینها مدبرانه نگاه کنیم، محققانه نگاه کنیم، از اینها پند بگیریم؟ ظاهرا دومی رو قرآن دستور میده. اما وقتی میخواد مذمت کنه یک کلمه ای رو به کنار دنیا میذاره، میفرماید فلا تغرنکم الحیات الدنیا، حیات دنیا فریبتون نده. انما الحیات و دنیا لعب و لعب، حیات دنیا بازیچه است. نمیگه دنیا بازیچه است. به همین خاطر یه نفر اومد جانماز آد بکشه شه امیرالمومنین، دنیا رو مذمت کنه، حضرت به شدت کوبیدش، فرمود دنیا متجر اولیاء خداست، دنیا تجارتخانه اولیاء خداست، هر کسی به جایی رسیده از همین دنیا رسیده. پس آنچه که مذمومه دنیا نیست، حیات دنیاست. حیات دنیا مذموم نیست، به ما هشدار داده، گفته فلا تغر فریبت نده. حالا حیات دنیا چیه؟ حیات دنیا این است که عرض میشه. ببینید ما میگیم من یعنی من، هر کسی میدونه من چیست، هر کسی از ما که اینجا نشسته یه من برای خودشه. من یه سلسله متعلقاتی دارم، خانه من، شغل من، مقام من، آبروی من، احترام من، همسر من، فرزند من، معلم من، شاگرد من و همه این کلماتی که مضاف میشه به من. نام این دایره‌ای که به من وصف میشه حیات دنیاست. توی این روابط قرآن به ما تذکر میده، میگه مواظب باش اینا فریبت نده. اینا چگونه میتونه انسانو فریب بده؟ اینا رو میشه مطلقا رها کرد، کنار گذاشت؟ مگه میشه؟ اصلا انسان یعنی همین دیگه. شما اگه که اینا رو حذف کنید دیگه که منی باقی نمیمونه که. من تعریفش همینه، انسانی که از این دنیا میخواد حرکت کنه و عبور کنه، دنیایی که اصلا خداوند کارنامه عبورش برای انسان نوشته، ناچاره با اینا سر و کار داشته باشه. اما در سر و کار داشتن با این مضاف ها یه داستانی وجود داره و اون داستان تعلق قلبه. آیا من در ارتباط با خانه، من که نمیتونم خانه نداشته باشم که، اما آیا این خانه من برای من تعلق خاطر ایجاد میکنه؟ آیا این فرزند من برای من تعلق خاطر ایجاد میکنه؟ آیا این خانه من برای من تعلق خاطر ایجاد میکنه؟ مقام من برای من تعلق خاطر ایجاد میکنه؟ آنچه که به ما دستور داده شده قطع تعلق خاطر با این مضاف هاست. تعلق یعنی چی؟ تعلق یعنی محبت نیست، اینکه بچه همونو دوست نداشته باشیم، همسرمونو دوست نداشته باشیم، فرزندمونو دوست نداشته باشیم. علقه یعنی ارتباط. برای این ارتباط یه تعریفی برای ما کردن، گفتن این ارتباط یه حدی داره، یه اندازه‌ای داره، نمیتونی از این حد عبور کنی. شما در ارتباطت با خانه یه حدی داری، نمیتونی از این حد عبور کنی. اون حد اسمش شرعه، شما از دایره شرع نمیتونی عبور کنی. لذا در امکانات زندگی نمیتونی از دایره شرع عبور کنی. شما اگه شریعت رو رعایت بکنید، این قانون رو رعایت کردی، در رابطتون با همسر، با فرزند، با مقام و سایر مسائل دیگه باید اون دایره رو رعایت بکنید. منتها یه نکته دیگه هم وجود داره، اون نکته اینه که همونطور که تو این بحث رساله گفتیم انسان‌ها درجاتشون متفاوته، تو این توضیح ما انسان‌ها درجاتشون متفاوته. یه درجه‌ای هست که در اون درجه انسان غیر خدا رو ترک می‌کنه. منتها غیر خدا رو ترک می‌کنه به چه معنا؟ اینجا شرحش اومد به این معنا که متوجه میشه که عالم، تمام موجودات عالم همه ملک تلق خداست، ملکوت عالم در دست خداست. لذا این آدم نمیگه من بچه‌مو دوست ندارم، این میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، چون ملکوت جان این فرزند در دست خداست به این فرزند علاقه داره، چون ملکوت جان این آسمان و زمین به دست خداست به آسمان و زمین علاقه داره، نه اینکه میخواد زمین رو فتح کنه برای اینکه ویلا بسازه، به زمین علاقه داره چون زمین به تعبیر قرآن کریم آیه خداست. به همین خاطر این ورد کلامش اینه، میگه در هرچه بنگرم تو پدیدار بوده ای. پس این آدم بیش از اون چیزی که ما همسر و فرزندمون رو دوست داریم همسر و فرزندش رو دوست داره، اما نحوه دوست داشتنش فرق میکنه با نحوه دوست داشتنه. بنده ممکنه بسیاری از اصول اخلاقی و انسانی و شرافت ها رو به خاطر همسر و فرزند و مقام و خانه و اینا زیر پا بذارم، اون نمیذاره. مؤمن ارزش داره، ولی ارزش در نزد این آدم تغییر کرده. در نزد من ارزش چنگ زدن به قدرت ها و ثروت هاست، در نزد این آدم عزت در دست خداست. میگه ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. پس اگر اقتضا کرد که یه سخن حقی رو بگه، به شرطی که اقتضا کنه ها، نه خودش خیال کنه اقتضا کرده، به شرطی که اقتضا بکنه که یه سخن حقی رو بگه، دیگه نمیترسه که اگه این سخن حق رو گفت یک کسی که مقامش بالاتره یا داره مثلا به رئیس ادارش علیه تذکره به حقی و به جایی و میگه که باید بگه، اون آقا روزیشو ازش بگیره. این آدم تفکرش جای دیگه است، میگه و ما من دابتن الا علی الله رزقها. پس من مسیریو که وظیفه خودمه میرم جلو، در این مسیر ولو اینکه شغلمو از دست بدم. این نگاهش عوض میشه. این حیات دنیاست دو تا جنبه داره، یه جنبهش الهیه یه جنبهش شیطانیه. نکته اساسی پاسخ سوال شما نگاه استقلالیه. هر کس به دنیا و به خودش و به اسباب و علل دنیا به دیده استقلال نظر کرد، این آدم نگاهش نگاه شیطانیه. هر کس فهمید این عالم آیه خداست، این نگاهش نگاه الهیه. البته کسی که نگاه الهی داره، نحوه رفتارش با اون که نگاه الهی نداره عوض میشه. هر دوشون کار میکنن، اما این کار نمیکنه به هر قیمتی. هر دوشون به دنبال این هستن که یه خونه داشته باشن، اما این نمیخواد خونه داشته باشه به هر قیمتی، نمیخواد بچهش سرافراز باشه به هر قیمتی، همسرش در آسایش باشه به هر قیمتی، به هر قیمتی حاضر نیست این کار کنه. این وظیفش رو انجام میده. در سیر اون انجام وظیفش هم خداوند تعهد کرده که آنچه را که به عهده خداست اجرا بکنه. خدا نگفته روزی دست شماست، هیچ جای قرآن نداری که ان عمل الانسان هو الرزاق ذو القوة المتین. در قرآن داری که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. این آیه رو لطفا نخونید که لیس للانسان الا ما سعا. این آیه رو بیشتر افرادی که میخونن اشتباه ترجمه میکنن. معنی آیه اینه لیس للانسان، نیست برای انسان، الا ما سعا، جز تلاش. یعنی چی؟ یعنی نتیجه مال شماست؟ شما فقط میتونی تلاش کنی، نگفت هرچه انجام بدی نتیجه شو میبینی، به این معنی که مثلا اگه بری بازار حتما پول دار میشی، همچین چیزی نیست که. بله اینو گفت که این احسنتم احسنتم لانفسکم، اگه خوبی کنی خوبی درو میکنی، اگه بدی کنی بدی درو میکنی. این درسته، اینو نقض نمیکنم، من دارم اینو نقض میکنم که ما خیال کنیم هر کی بره بازار پولدار میشه، نخیر. هر کی بره حوزه میشه علامه طباطبایی، نخیر. هر کی بره دانشگاه میشه پروفسور و دکتر ترازار، نخیر. اینجوری نیست. هر کسی مغازه بزنه کارش میگیره، نخیر. اینطوری نیست. هر کسی شرایط تربیتی رو رعایت کنه بچه‌ش میشه علامه طباطبایی، نخیر. اینطوری نیست. ما یه تلاشی میتونیم انجام بدیم در دایره انجام وظیفه، نتیجه با ما نیست. زندگی ما عین دعاست، تلاش ما عین دعاست. شما چطور دعا در مقام دعا اجابت که دست ما نیست، واقعا دعا دست ماست، ما دعا میکنیم معلوم نیست مستجاب بشه. در سایر امور زندگی هم همینه، ما قدم برمیداریم نتایج در دست خدا ماست. نمیدونم جواب کامل بود. چند تا تذکر کتبی دادن، گفتن که اگه دوست داشتید بفرمایید. دوست ندارم بگم. گفتن که شماره اندیشگاه رو فرمودن که بگیم. شماره اندیشگاه کتابخانه که این جلسه رو اونجا ترتیب داده 88 64 40 86. گفتن اگر که بعد از ماه مبارک رمضان اطلاعی خواستن دوستان بگیرن از این طریق. آدرس جلسه حاج آقای امجد هم در ماه رمضان به جز شبهای قدر انتهای کارگر شمالی بالاتر از انرژی اتمی اتوبان حکیم شهرک، بالاتر از انرژی اتمی و اتوبان حکیم شهرک ولفجر، این مسیرش از خیابون کارگره. از این طرف هم مسیرش انتهای شیخ بهایی جنوبیه، انتهای شیخ بهایی جنوبی. بنده هم اونجا نهج البلاغه انشالله خواهم گفت در جلسه از ساعت 9 تا 11، ولی اصل صحبت و نهج البلاغه اینها از ساعت 10 شروع میشه، چون 9 تا 9 نیم که افطار، 9 نیم تا 10 هم مراسم دعاست، 10 تا 11 هم سخنرانی و توسل و بیناست. بله بله، روشنگر هم شبهای قد مدرسه روشنگره شهرک قد اونجا دیگه هم. بله بله اونجا ضبط میشه. بله بله قبل از اینکه جواب این سوالو بدیم، یه نکته‌ای وجود داره به اون، این که ما خودمون الان کجا هستیم. ما جز هر کدوم از این گروه‌ها که باشیم نمیتونیم ادای اون یکی رو در بیاریم. مثلا ما اگه جز طبقه عوام باشیم نمیتونیم ادای زهاد رو در بیاریم، اگه جز محبین باشیم، جز زهاد باشیم نمیتونیم ادای محبین رو در بیاریم. این یه نکته. نکته دوم این که خب پس چرا ما اینا رو خوندیم؟ چرا علامه اینا رو نقد کرده؟ جوابش اینه که همین که انسان بفهمه که یک کلاس بالاتری هم هست، این خودش باعث حرکت آدم میشه. اگر ما فکر کنیم که کلاس معارف دینی فقط همین جهنم و بهشته، خب ما در همین مرتبه متوقف میشیم دیگه، برای مرتبه بالاتر همت خودمونو آماده نمی کنیم. پس اگر ما بفهمیم که یک چنین مقامی هم هست، خودمونو آماده میکنیم برای دستیابی به اون مقام. پس خود صرف دانستن اینکه یک چنین مقامی هست، این خودش مفیده به حال ماست. و اما اینکه چگونه انسان ها این مراتب رو طی میکنن، بله طبیعتش اینه که معمولا آدم ها عوام هست مثل بنده. منتها قرآن کریم، ببینید قرآن هیچ جا این تعریف بهشت و جهنم و یک کار ناشایست که نگفته. خود قرآن کریم از بهشت تعریف کرده، خود قرآن کریم جهنم رو توصیف کرده، عذابهای جهنم رو. چرا؟ برای اینکه قرآن باید یک کتابی باشه که همگان بتونن ازش بهره ببرن. منتها موضوع سخن کلاس افراده، یعنی بنده که کلاسم کلاس عوامه، وقتی که خودم در خدمت قرآن قرار میدم یواش یواش متوجه میشم که بابا یه بهشتی از جهنمی هست. این بهشت و جهنم من از کلاس عوام خارج میکنه، میاره تو کلاس زاهدان، بعد به هم توجه میدن، عمق پیدا میکنم که به جز این یه معانی دیگه هم از موافق ظواهر بهشت و جهنم. امیرالمومنین در کلماتش فرموده بدن شما رو برای بهشت خلق کردن، این بدن جایگاه بدن بهشته، جایگاه انسان موافق این حرف هست. پس سیر طبیعی بله همینطوریه. و اما این که آیا همه کس این مقام رو طی کرده؟ نه خیر، بعضی از افراد مثل انبیاء عظام اینها از ابتدا مسافت بعیدی رو خداوند اینا رو سیر داده. دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باغ و جنان این همه نیست. بعضی ها هستن که بی خون دل به دست آوردن، البته بعدش ما خون دل کشیدن ها. مصیبت هایی که انبیا کشیدن اگر ما توجهش بکنیم، هرگز حاضر نیستیم، یقینا حاضر نیستیم. سندش هم اینه که اگه ما حاضر بودیم بپذیریم الان جز انبیا بودیم، قطعا حاضر نبودیم بپذیریم. اگه حاضر بودیم ما حتما جز یکی از انبیا بودیم. بله بی خونه دل به دست آوردن، ولی در حفظش خونه دل ها کشیدن. مگر خود ما الان محبت امام حسین رو براش خونه دل کشیدیم؟ بله ما الان محبت اهل بیت رو داریم، محبت امیرالمومنین رو داریم. الان اگه بنده بگم قال حسین رحیمی، حسین رحیمی گفته، شما میگی می خود گفته، خیلی احترام بذاریم، میگه حالا گوش بدیم ببینیم چی گفته. اما وقتی میگم قال الباقر علیه السلام، همه توجه میکنن. قال صادق علیه السلام همه توجه میکنن. این از این سرمایه کمیه؟ شما الان برید تو بلاد دیگه بگین قال الباقر علیه السلام، چقدر باید کار فرهنگی کنید تا برسونیدشون اول جایی که ما هستیم؟ خب ما برای این زحمت نکشیدیم، ما نکشیدیم ولی اجدادمون کشیدن، جانها خونها ریخته شده روی زمین، خون امثال امام حسین روی زمین ریخته شده، خون امثال ابوالفضل و علی اکبر روی زمین ریخته شده، مصیبت‌های اسرای کربلا کشیده شده، خون دل‌های پیغمبر خدا، مصیبت‌های فاطمه زهرا، بعدش هم به دنبال این بزرگواران تابعانشون علمای اسلام و مجاهدین راه خدا، اینا تلاش کردن، زحمت کشیدن، جان‌ها صرف شده، مال‌ها از بین رفته تا این دین اینجور به دست ما رسیده، این محبت‌ها به دست ما رسیده بی خون دل. ولی خب ما باید خون دل بکشیم برای ادامه‌اش. بله. بله همینطور. جواب این سوال کل بحث ما بود. راهش معرفت نفس. راهش معرفت نفس، راهش معرفت به فقره. ببینید عرض کردم خود توجه به این معنا که یه چنین مقاماتی هست، خود این عامل حرکته. علامه طباطبایی در المیزان فرموده خود همین معنا که انسان توجه داشته باشه راه خودشه، من باید از مسیر جان خودم حرکت کنم. ایشون میگه خود توجه به این معنا آدم حرکت میده. این که من از بیرون لازم نیستش که به خودم چیزای اضافه کنم، من باید درونو درست کنم، راه من از درون خودم میگذره، گرچه بیرون مطلقا منفی نیست اما از خودم هم علیکم انفسکم. خود توجه به این معنا انسان به حرکت میندازه و بعد عوض حرکت قدم به قدم به فرمایششون در جای دیگه المیزان یه شرکی رو بیرون میبره، یه توحیدی رو جایگزینش میکنه. راه سریع الوصول راه فقره. راه فقر در درون جان انسان نشسته، انسان یه کمی به خودش مراجعه کنه میفهمه هیچ کاری از دستش بر نمیاد. خدا هم برای اینکه این مسیر رو برای انسان ساده کنه، این عالم و همه رو فقیر بیچاره رو دور هم دیگه جمع کرده، آسمان و زمین و کوه و دریا همه، این اصلا شما به هر جا نگاه کنی همه دارن فریاد فقر میزنن. خود انسان بهترین نقطه‌ای که میتونه فقر رو توش بیابه در حالاتش، آدم به حالات خودش یکم مراجعه کنه، حال مناجات، حال ذکر، حال دعا، یک کمی وقتی یه نقطه توجه پیدا بشه، ببین توجه مثل آتشه، آرام آرام شعله بر میشه، جای دیگر هم میگیره، بعد یواش یواش این توجه انسان از توهم بیرون میاره. بعد که توهم اینو داشتم که منم که صاحب اثرم، منم که صاحب نفسم، منم که کارو پیش میبرم، وقتی که از این نقطه شروع کردم آرام آرام میفهم نه خیر، که کسی دیگه ای هست که داره کارو اداره میکنه. این مقام مقام فقره. فقر توجه به فقر دوام ذکر میاره، دوام ذکر محبت میاره. محبت که اومد خودش انسان میبره. محبت بیر بلا شیدر گرفتار میان بیرد، زمستان چک میان بیر بیر بهار قدرینی بیرد. بله اشکال نداره، ما در مقام خودمون حرکت میکنیم، ما فعلا باز بهش خوشمون میاد دیگه، حالا یه بگیم بعد اون میاد که نمیشه که. عرض کردم بالاخره ببینید اونی که مشکل کاره اینه که انسان فکر کنه فقط همین بهش دست و جهنم، این مشکل کاره. اما حسن کار اونجاست که بفهمه یه مقامات دیگه هم هست. بالاخره وقتی آدم فهمید که چیز دیگری هست، اسبشو برای رسیدن به اون مقام بالاتر زین میکنه. خود همین از جانب انسان یه حرکته، یه مجاهده است. خداوندم وعده داده. ببینید این سوال، این سوالی که شما مطرح میکنید یا به تعبیر دیگه این ترسی که در این نوع سوالات نهفته است، ما رو جاییست که انسان فکر کنه خودش میخواد مسیر رو طی کنه. به ما گفتن شما بیا ما میبریم، تو پای به راه مینه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. این ترجمه همین آیه قرآنه، الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، به ما وعده دادن، گفتن شما قدم بردارید ما شما رو هدایت میکنیم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد جانهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار. صلی الله علیه و آله.